بهار شد بهار شد، چه دل پذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد بهار شد، چه دل پذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دل پذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
ساعت 9 رو اعلام میکنم از تهران. پخش رادیو جوان. دوستان عزیز، همه ما دوست داریم که فکر سازنده داشته باشیم و قطعاً فکر سازنده همراه با انرژی و رویه مثبت قدم به قدم ما رو به موفقیت نزدیک و نزدیکتر میکنه و کاوش برای یافتن پاسخ پرسش ها قسمتی از زندگی ما هست. فکر، فکر، بکر جوان ایرانی.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. بر همین اساس امروز از این برنامه در مورد انرژی هسته‌ای و پیشرفت‌های کشور در این عرصه خواهید شنید. امیدوارم فرصت داشته باشید تا حوالی ساعت 10 صبح شنونده برنامه کاوشگر بمانید. اگر که آیل هستید، بدونید در 4 دهه گذشته در حوزه انرژی هسته‌ای در کشور چه گذشته است و دانشمندان چه مجاهدات‌هایی در این رابطه کردن، حتما برنامه امروز رو از دست ندید. همینطور اگر دانسته ای در باره انرژی هسته‌ای و به خصوص وضعیت انرژی هسته‌ای در ایران دارید، حتما با کاوشگران جوان و مخاطبانشون به اشتراک بگذارید. 224000 و 225952 برای تماس تلفنی در اختیار شماست. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، برنامه کاوشگر را بشنوید. هرچند که این برنامه نه قراره نه اصلا میتونه که جای کتاب و کتاب خوندن رو براتون بگیره.
مثل ذره های یک مولکول، مثل ذره های یک مولکول در کنار هم با مطمئن مختلف، با نسبتی ثابت در طول زمان. بررسی همه جوانب به یک اتحاد پایدار در کاوشگر.
انرژی هسته‌ای چیست؟ چه کاربردهایی داره در کشور؟ تحقیقات بر روی انرژی هسته‌ای از چه زمانی آغاز شد؟ انرژی هسته‌ای در ایران چه مسیری رو پیموده است و در حال حاضر اوضاع احوال دانشمندان در این عرصه چگونه است و چه دستاوردهایی رو به دست آوردند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید.
درمان با رادیو ایزوتوپ ها در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
صفر تا صد صنعت هسته‌ای ایران در کاوشگر امروز با من محسن رسولی.
یک باتری با عمر طولانی در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
همچنین کاوشگر امروز دو ارتباط با دو نفر از متخصصان حوزه انرژی هسته‌ای به شما دوستان و شنونده تقدیم خواهد کرد. این دو ارتباط به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شدند. سوداب طهوری تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم میکنه.
سفر به دنیای ناشناخته ها، کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر. هیجان انگیز و پر از شگفتی، توصیف شگفت انگیزترین ها به ساده ترین زبان. کاوشگر.
بریم برنامه را آغاز کنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان خوب کاوشگر. امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن.
بله، اول برنامه قرار بود یه کاری بکنیم امروز.
بله بفرمایید شما.
من بگم قرار بود که تشکر بکنیم از دوستان کاوشگر، از شنوندگان کاوشگر که خیلی به این برنامه لطف دارن، همواره در به خصوص فضای سایبری به ما محبت میکنند، لطف میکنند و ایرادات برنامه رو گوش زد میکنند، موضوع پیشنهاد میدن، برنامه رو دنبال میکنند. خیلی ازتون ممنونیم، به خصوص خیلی ازتون متشکریم که تماس گرفتید با روابط عمومی سازمان و در مورد شبکه جوان صحبت کردید، در مورد برنامه کاوشگر صحبت کردید. این گزارش آخری که از روابط عمومی سازمان صدا و سیما به دست ما رسید، تمام صفحاتش نشان از لطف و محبت شما دوستان شنونده داشت. خیلی ازتون ممنونیم که یک ساعت وقت ارزشمندتون رو تو روز صرف میکنید، این برنامه رو میشنوید. متشکرم از اینکه شرایط کاوشگران جوان رو درک میکنید و کم و کاستی های برنامه رو به ما میبخشید.
بله، واقعا انرژی بخش این بازخوردی که ما از مخاطب میگیریم مثلا این انرژی هسته‌ای میمونه که در بله. نیاز آینده است. بله. نیاز ماست. بله. واقعا برای برنامه‌های بعدی که میخوایم بسازیم.
از طرف همه بچه‌های کاوشگر، همه بچه‌های کاوشگر از شما تشکر میکنیم دوستان شنونده. قطعا توجه شما و لطف شما بیشتر از استحقاق ماست. خیلی ازتون ممنونیم.
بله.
بریم برنامه رو آغاز کنیم.
یک مؤسسه ایتالیایی اومد ارزیابی کرد ذخایر نفت و گاز کشورهای مختلف دنیا رو و خب گفت که مثلا عربستان چیزی حدود 90 سال دیگه ذخایر نفت و گازش به اتمام میرسه، مثلا امارات تا کمتر از 90 سال و حالا همه کشور مخصوص منطقه غرب آسیا رو که بررسی کرده بود، ایران آخرین کشوریه که منابع زیرزمینی هم از نفت و گازش رو در واقع از دست میده و این مدت چیزی حدود 153 ساله. البته 153 سال از دو سال قبل که الان میشه 151 سال آینده، یعنی سوختهای فسیلی تقریبا دیگه جایگاهی ندارن. اما دنیا قرار خیلی بیشتر از اینها عمر بکنه و 150 سال و اینها خیلی عدد و رقم کمیه براش.
یه گزارش دیگه ای هم از گزارش تکمیلی اینه که میگه که ما 55 سال نفت با کیفیت و سهل الوصول داریم.
بله بله.
بعد از 55 سال اون میزان از نفتی که داریم یه بخش شبیه منابع نفتی آلاسکا که استخراجش کار دشواری خواهد بود و ممکنه که نفت از حد اکثر قیمت جهانی نفت برخوردار نباشه.
بله. به همین خاطر دنیا برای اینکه بتونه انرژیش رو تأمین بکنه برای حالا مصارف مختلف، هم از صنعت و مصارف خانگی و همه در واقع جاهایی که نیاز به انرژی داره، نیاز داره که در واقع یک انرژی تجدید پذیر، یک انرژی لایزال رو در واقع فراهم بکنه. و انرژی هسته‌ای در حال حاضر، هم امروز هم دیروزی که در واقع حالا مروری خواهیم کرد، و هم در آینده نیاز مبرم بشریته. به همین خاطر که همه کشورهای پیشرفته جهان به نوعی رفتن به سمت اینکه در این صنعت مستقل بشن و بتونن جایگاهی برای خودشون در دنیا داشته باشن. برای اینکه زمانی که شما در صنعت هسته‌ای جایگاهی داشته باشید، قطعاً قدرتتون هم در دنیا قابل بحث خواهد بود.
بله. خلاصه در مورد انرژی هسته‌ای از برنامه بشنوید تا ساعت 10 صبح. ناشنیده‌های برای شما آورده‌ایم از تلاش‌ها و کوشش‌های دانشمندان هسته‌ای در کشور که به شما تقدیم خواهیم کرد.
شاید تا حالا اصطلاحاتی مثل باتری اتمی، باتری هسته‌ای، تریتیومی و ژنراتور رادیوایزوتوپ به گوشتون خورده باشه. در واقع همه اینها برای یک دستگاه مشخص به کار میره. دستگاهی که از واپاشی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو برای تولید برق استفاده میشه. اجازه بدید بیشتر توضیح بدم. این سیستم ها مثل راکتور هسته‌ای از انرژی اتمی برق تولید می کنند، اما با هم فرقایی هم دارند. تفاوت باتری های اتمی با باتری های دیگه تو هزینه بالای اونه. در کنار هزینه ساخت و نگهداری بالا، عمر طولانی و تراکم انرژی بالای باتری های اتمی هم جلب توجه می کنه. به همین خاطر به عنوان یک منبع انرژی برای تجهیزاتی که برای مدت طولانی دور از نظارت و وارسی قرار دارن خیلی مناسبه.
جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به فناوری تولید باتری هسته‌ای در ردیف 5 کشور دارنده این فناوری قرار گرفت.
یه فناوری کارآمد که دانشمندان نخبه هسته‌ای کشورمون بهش دست پیدا کردن.
کارایی‌های فراوانی داره و بخصوص در امر سلامت برای مثلا مواردی که احتیاج به باتری داره و در دوران بدن انسان‌ها کاشته میشه، این باتری میتونه مادام العمر باشه. طول عمر این باتری‌ها مثلا 50 ساله، بخصوص در حوزه سلامت و در جایی هم که ضرورت داشته باشه، مثلا در جاهای دوردست که مثلا فصل تو بیابان‌ها و جایی که دسترسی به برق نیست و امکانات باتری نیست و اینها، از این باتری میشه برای سائلی استفاده کرد که نیاز به نیروی برق داره و این باتری میتونه برای دائم اونجا باشه.
فناوری باتری هسته‌ای تو سال 1913 برای اولین بار معرفی شد. این زمینه پژوهشی تو سالهای 1950 و 1960 میلادی برای تأمین منابع انرژی مورد نیاز کار تو فضا مورد توجه زیادی قرار گرفت و در سالهای بعد پیشرفت‌های بیشتری داشت.
متخصصین صنعت هسته‌ای موفق شدن به ساخت باتری‌های هسته‌ای که در انحصار چند کشور بیشتر نیست، از جمله آمریکا، فرانسه، انگلیس و روسیه.
با تولید باتری هسته‌ای، باتری موبایل، باتری قلب و باتری تأسیسات و تجهیزات پزشکی، صنعت نفت و حفاری که همواره به شارژ نیاز دارد، می‌تواند از 5 تا 50 سال بدون شارژ کار کند و تحولی بزرگ در این عرصه ایجاد کند. با تولید این باتری هسته‌ای در انتقال ماهواره‌های فضایی هم که به انرژی ثابت نیاز دارد، گام بزرگی برداشته شد.
فناوری که با تلاش دانشمندان هسته‌ای کشورمون حالا در اختیار ایران ماست.
من یه لحظه دفعه کنجکاو شدم ببینم که آیا در لغتنامه دخولا در مورد انرژی اتمی یا انرژی هسته‌ای چیزی نوشتن یا نه.
مال چند سال پیش میشه؟
لغتنامه دخولا میشه مال سال 1345 دهه 40 شمسی اگر اشتباه نکنیم دهه 40 شمسی. یا دوستان اگر در اتاق فرمان اطلاعات دقیق تری دارن به ما بگن. 300 سال قبل از میلاد مسیح یک دانشمند یونانی به اسم دموکریت کشف میکنه که همه اجسام علارغم تفاوت‌هایی که در شکل ظاهری دارن ولی از ذرات بسیار ریزی ساخته شدن. و اسم اون ذرات ریز رو میذاره اتم. اتم در زبان یونانی یعنی نشکن. یعنی دیگه معتقد بوده که از اتم کوچکتر نداریم. همه ذرات رو میشه تجزیه کرد به اتم، ولی اتم رو نمیشه به چیزی تجزیه کرد.
تجزیه ناپذیرترین و کوچکترین بخش هر ماده،
تشکیل دهنده هر ماده است.
که بعد اون
2000 سال بعد بفرمایید.
نخواهش میگم بفهم.
2000 سال بعد جان دالتون ثابت کرد که نخیر. شما همین اتم رو هم میتونید تجزیه بکنید به
الکترون، پروتون.
میخوام ببینم متالورژی خوندی اینا رو یاد تاثیر تو دانشگاه
الف وای مثلا
خب 2000 سال
دانشگاه اصلا اینا رو یاد نمیدن.
فیزیک دبیرستان یاد میدن. الان اتفاقا بیرون صحبت دبیرستانمون بود. 2000 سال بعد جان دالتون اومد گفتش که خلاصه الکترون و پروتون و نوترون هم وجود دارن. حالا پوزیترون و اینا رو اصلا الان در موردش صحبت. 1927 این دوست دانشمندمون که خیلی هم موهاش آرایش خاصی داشت، خیلی هم یه مقدار به محسن موهاش شبیه بود، ثابت کرد که اگر اتم شکافته بشه انرژی بسیار زیادی آزاد میشه. در واقع کی بود این دوست؟
اگه گفتی
آلبرت اینشتین بود. 1927 یعنی ما در 1927 کشف کردیم که با شکافته شدن اتم انرژی زیادی آزاد می‌شد.
البته این بعدنی که شما میگی اینقدر راحت بعدن نشد. مثلا در همین بحث این که در اون اتم داره چی میگذره، خیلی هر چند سال یک بار در دانشگاه مختلف مباحثی مطرح می‌شد و هر روز یه نظریه‌ای میومد. مثلا نیلز بور میومد یه چیز میگفت، دالتون یه چیز میگفت، ابرای الکترونیوم میومدن بررسی میکردن و رسیدن به در واقع آرایش الکترون ها در این مدارها. بعد فهمیدن که اصلا این مدارها یه شکلی دیگه. خیلی عجیب غریبه.
خیلی خلاصه بچه زحمت خوندن اینا رو میدونن. بعد منتها از همون اول که معلوم شد آقا شما دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در درون مینی یا در میان مینی، که خیلی قبل از حتی همه اینا بوده که ظاهرا ما ایرانی ها خیر مخزن الاسرار مقدمه جامع. مخزن الاسرار جامیه که میگه دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان مینی، یعنی اون موقع احتمالاً میدونسته اینو. خلاصه بعد از 1927 که همه فهمیدن اتم رو بشکافی انرژی زیادی آزاد میشه، نگرانی‌های بسیاری در این رابطه به وجود اومد، چون قدرت تخریب این انرژی که ناگهان آزاد میشد خیلی قدرت عجیبی بود. یعنی یه وقتی هست که شما یه منبع انرژی دارید به اسم صد، دریچه‌ای رو باز می‌کنید و یه توربینی میچرخه، به مرور انرژی ذخیره شده پشت سد که انرژی پتانسیل هست میاد به انرژی جنبشی تبدیل میشه و خانه های ما روشن میشن. یه وقت هست شما یه منبع انرژی دارید که در آن میزان بسیار زیادی از انرژی رو آزاد میکنه. و این معمولا نگرانی هایی در موردش به وجود میاد از تخریب، که اتفاقا همین هم شد. یعنی یکی از شاگردان آلبرت اینشتین، اوپنهایمر، اومد اولین بمب هسته‌ای رو برای ایالات متحده آمریکا ساخت و اولین انفجار هسته‌ای چند سال بعد در صحرای نوادا اتفاق افتاد. یعنی اولین آزمایش بمب هسته‌ای جهان چند سال بعد در سالش یادم نیست در صحرای نوادا اتفاق افتاد. بعد هم که کشورها خیلی هاشون سعی کردن به صورت صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استفاده کنن. حالا تو طول برنامه باز خواهیم گفت که چه کاربردهای دیگری داره. محسن تو بگی، من این لغتنامه ده خدا رو بگردم.
حالا این انرژی هسته‌ای، حالا این بحث انرژی که ما
مخزن الاسرار هم ماره نظامیه در ضمن.
مخزن نظامی بهارستانه که برای جامعه. مخزن الاسرار
نظامی.
اما کاربرد نظامی فعلا از انرژی هسته‌ای نکردیم و
اون نظامی نام
نیست. چی؟
گفتی نظامی بعد کاربرد نظامی.
خب ایهام استفاده کردم. اگر اجازه بدی.
خواهش
می‌کنم.
صاحب تشریف باشید.
خب زنده باشید. مثلا حالا یکی از کاربردهایی که زیاد در موردش بحث میشه همین تولید برقه، که مثلا چین میاد یک پروژه به نام آیتر یا ایتر تعریف میکنه که از طریق گداخت هسته‌ای به حالا یک در واقع حجم عظیمی از انرژی الکتریکی دست پیدا کنه. اما این فقط کاربرد انرژی هسته‌ای نیست، یعنی حتی مثلا همین آب سنگینی که ما در عراق داریم تولید میکنیم یا در نیروگاه‌های هسته‌ای دیگه‌مون، این خودش در صنایع غذایی کاربرد داره، در صنایع داروسازی کاربرد داره، در صنایع کشاورزی کاربرد داره و حالا جاهای دیگه. و خب اینها هر کدوم، یعنی هر محصولی که شما از این در واقع نیروگاه‌های هسته‌ای استخراج می‌کنید، استحصال می‌کنید، اینها هر کدوم در اقتصاد الان در واقع جزء محصولات هایتکی چون به حساب میان قیمت بسیار بالایی دارن. و همین آب سنگین عراق رو ما در حال حاضر داریم به همین کشورهایی که خودشون جزء سه کشور برتر در زمینه هسته‌ای هستن می‌فروشیم. حالا قیمتش هم در بخش‌های بعدی خدمتتون
خواهیم گفت. این انرژی داره فقط لغت نامیده خدا
طبیعتاً.
بله
بله.
من ببینم تو اون یکی جلدش اتم داره یا نه تا شما یه چیزی میشنوید.
بله
تو اون جلدش برداره.
برق مهمترین نیاز دنیای صنعتیه، نیازی که هر روز بیشتر میشه. توربین نیروگاه‌های برق رو عمدتاً نفت و در مواردی هم آب و باد میچرخونه، اما توربین نیروگاه هسته‌ای رو بخار آب می‌چرخونه. در سال 1354 بنیاد استنفورد اعلام کرد ایران برای پیشرفت نیاز به ساخت 20 نیروگاه هسته‌ای و تأمین 20,000 مگاوات برق از اون رو تا سال 1372 داره. به همین دلیل شاه با آلمان‌ها قرارداد بست تا برای ایران نیروگاه بسازن. کار ابتدا از بوشهر آغاز شد. نیروگاه هسته‌ای به ذخیره سوخت نیاز داشت. برای تأمین سوخت علاوه بر پرداخت 1 میلیارد دلار به آمریکا، در یک نیروگاه فرانسوی هم 10% شریک شدیم تا در ازاش سوخت بگیریم. پاییز 57 در حالی که فقط 30% از ساخت نیروگاه بوشهر باقی مونده بود، آلمان‌ها پروژه رو نیمه تمام رها کردن و تجهیزات هم برگردوندن. آمریکایی هم هیچ وقت سوخت و تحویل ندادن. نخست وزیر فرانسه هم اعلام کرد ایران که شریک ما نیست. حتی هیچ کدومشون پولای ایران هم پس ندادن. نتیجه همه تقلاهای پیش از انقلاب ساخت راکتر تحقیقاتی دانشگاه تهران بود که اونم با اورانیوم 93.5% کار میکرد. بعد از انقلاب 5.5 میلیون دلار به آرژانتین پرداخت کردیم تا سوختش رو به 20% تغییر بده و سوخت اون رو هم تأمین کنه، که آمریکا از سال 72 جلوی اونم گرفت. سال 65 قیمت نفت از 27 دلار به 7 تا 12 دلار کاهش یافت. بنابراین در زمان جنگ مدتی مسئله انرژی هسته‌ای جدی شد، اما به علت تحریم‌ها اقدامی صورت نگرفت. بعد از جنگ برای تکمیل نیروگاه بوشهر با کشورهای مختلفی مذاکره کردیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. پس خودمون آستینه را بالا زدیم. گام اول تکمیل چرخه سوخت بود. برای این کار باید اورانیوم رو از سنگش جدا کرد که به اون کیک زرد میگن. کیک زرد رو به بخار یا گاز UF6 تبدیل میکنن تا قابل غنی‌سازی بشه. برای غنی کردن UF6 اون رو به سانتریفیوژ تزریق میکنن و با سرعت بسیار زیاد میچرخونند تا اورانیوم غنی شده به دست بیاد. اورانیوم غنی شده رو باید فشرده کرد تا شبیه قرص بشه. این قرص ها رو هم در میله های سوخت قرار میدن. میله های سوخت رو در قلب راکتور میذارن. بدین ترتیب انرژی آزاد میشه و باعث گرم شدن آب اطراف میله ها میشه. آب گرم شده بخار میشه و توربینه رو میچرخونه. با چرخش توربین ها برق تولید میشه. فقط تعداد محدودی از کشورها میتونن چرخه سوخت هسته‌ای رو کامل کنن. اواخر دهه 70 اخبار فعالیت های ایران در دنیا پیچید. مدت ها تلاش کردن جلوی اقدامات ایران رو بگیرن. اوایل دهه 80 فشارها بیشتر شد. در نهایت سال 82 پذیرفتیم یک طرفه و برای جلب اعتماد اونها همه فعالیت‌ها رو تعلیق کنیم. بعد از 2 سال مذاکره گفتن شما که نفت دارید، اصلا به انرژی هسته‌ای نیاز ندارید. بنابراین سال 84 غنی‌سازی از سر گرفته شد. در کمتر از 1 سال چرخه سوخت در نطنز کامل و در 20 فروردین 1385 جشن هسته‌ای برگزار شد. وقتی از توقف برنامه هسته‌ای ایران ناامید شدند، به ترور روی آوردند. و تحریم ها رو بیشتر کردن، به طوری که حتی از ورود دارو به ایران جلوگیری شد.
اتم توی لغتنامه ده خدا نیست، یعنی
دیگه این باید باشه.
نه نیست، نگاه کن، سه تا اتم هست، سه تا اتم هست الان من میخونم برات. نه چهار تا، پنج تا هست، ولی هیچ کدوم اونی که ما میخوایم نیست. یکیش به فتح ت اتم، تمامتر، کاملتر، به وجه اتم، اتم. به تمام. وجه اکمل، بله.
از تمام اینه میاد، بله.
یکیش به ذم ت و به ذم الف اتم، زیتون بری، لغتیست در اتم. آره
خوب.
بعد یکی دیگهش دوباره به فتح ت که اتمه، نام وادیست.
بله
بله. و گفتن که یکی دیگه هم هست که به فتح الف اتم، جبل حره بنی سلیم، و گفتند پشته ایست از قطفان که بین قطفان و بین مسلخ قرار دارد و آن از منازل حجاج کوفه است و تا مکه 9 میل مسافت است.
یعنی خود اتم نیست که ما میخواییم.
خیر نه خیر.
خب این کمکاری آقا ده خدا رو نشون میده
دیگه.
نه جدی دیگه، مثلا
اتم باید باشه دیگه. آره.
دموکریت اگه 300 سال قبل از میلاد مسیح گفته، اصلا تاریخ آره جهانی هم بکنیم.
آقای ده خدا خیلی از لغات فارسی و عربی رو آوردن، ولی مثلا لغاتی که دیگه خیلی پرکاربرد بوده است ولی فارسی و عربی نبوده، مثل انرژی، مثلا بله. انرژی که وجود داره
بله.
در لغتنامه ده خدا اینا بوده است. حالا اون موقع قلم افتاده احتمالاً.
خب ببین اخ ما 1329 همین بحث داشتن نیروگاه‌های هسته‌ای در کشور رو مطرح میشه و خب در اون زمانشون بله در قید حیات بودن،
بعد می بوده. حالا شاید هم مثلا یه معادلی براش آوردن که ما الان به ذهنمون نمیرسه. خب بعدم بعد بله. ما یه زمانی استراتژی کشورمون بر این بود که نیروگاه‌های هسته‌ای که احتیاج داره رو با مشارکت کشورهای خارجی بسازه. بله. همونطور که میدونید فرانسوی‌ها، روس‌ها و ایتالیایی‌ها جزء شرکایی بودن که ما در مدت زیادی باشون کار کردیم، چینی‌ها هم به همین ترتیب. از سوی دیگه همونطور که میدونید انرژی یک بحث بسیار استراتژیکه، یعنی اگر که ما نتونیم برق کشورمون رو تأمین بکنیم حتی برای یک بازه زمانی چند روزه، صنعت کارایی خودش رو از دست میده و زندگی روزمره مردم مختل میشه، خدمات رسانی بخش دولتی دیگه ممکن نیست و خیلی چیزهای دیگر. یعنی عملا مملکت، کشور به حالت هایبرنیشن به قول خارجی ها یا به حالت خواب فرو میره، خواب زمستانی مثلا فرو میره. این خیلی بده. پس انرژی قابل بحث نیست و انرژی چیزی نیست که آدم بتونه روش ریسک بکنه برای هیچ کشوری. ما برای اینکه بتونیم این انرژی رو تامین بکنیم اومدیم با این استراتژی وارد شدیم که مشارکت کنیم با کشورهای دیگر. اما تقریبا تمام این کشورها در اجرا کردن قراردادهای خودشون و عمل به در واقع تعهداتشون درست عمل نکردن.
نمونه بارزش کجاست؟ نیروگاه اتمی بوشهر.
بله، نیروگاه اتمی بوشهره که خب ما دیدیم که مدت‌ها طول کشید به راه بیفته. بعد از این که حالا توافقات محکمتری با روسیه و چین صورت گرفت، سیر کار تندتر شد. یعنی بین تمام شرکای ما باز روسیه و چین یک فناوری رو به ایران وارد کردن و بخشی از تعهدات خودشون رو انجام دادن، ولی بقیه شرکای اروپایی ما که عملاً تحت فشار آمریکا کارو ول کردن.
بله،
کار به جایی رسید که بخش زیادی از سرمایه مردم صرف شده بود برای ساختن زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای و البته تحقیقات، ولی هنوز چیزی به اسم برق هسته‌ای در شبکه برق کشور وجود نداشت. اینجا بود که کم کم کشور بر اساس تجربه دید که سرمایه گذاری کردن بر روی پلن مشارکت جواب نمیده و کشور باید به میزانی از خودکفایی برسه که خودش بتونه نیروگاه هسته‌ای خودش رو بسازه. این اول فقط به خاطر تأمین انرژی کشور بود. بعد از مدتی که این طرح مطرح شد، یه دفعه دیدیم که این طرح در جامعه دانشگاهی ایران چقدر طرفدار داره. چون عده آمدن میگن شما اگر این کارو بکنید، میتونید به نیمی از جهان فناوری صادر بکنید. میتونید برای نیمی از جهان نیروگاه هسته‌ای بسازید و این یکی از مهمترین صادرات ایران خواهد بود در سالهای پیش رو. ضمن اینکه اگر کشور خودش به خودکفایی برسه در دانش هسته‌ای، کشاورزی منتفع میشه، پزشکی منتفع میشه و بسیاری از حوزه‌های دیگر که انرژی هسته‌ای درشون کاربرد داره منتفع میشه. یه دفعه کشور با یه پلنی مواجه شد، با یک برنامه‌ای مواجه شد که بسیار کامل بود. یعنی میگفت که اگر شما این مسیر رو بپیمایید و به میزانی از خودکفایی در انرژی هسته‌ای برسید، وضعیت کشاورزیتون متحول میشه، پزشکیتون متحول میشه، صادرات محصولات دانش بنیانتون خیلی زیاد میشه، میتونید صادرات فناوری داشته باشین، ضمن اینکه موزل انرژی هم تو کشورتون حل میشه. خب کدام کشوری وقتی توانایی و بودجه داره از خیر یک همچین برنامه کاملی میگذره؟ به خاطر همین بود که کشور سرمایه‌گذاری های جدی کرد و انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای در کشور ما به ترتیبی به دست آمد که مبتنی است بر خودکفایی کشور در حوزه انرژی است.
ببینید، این که حالا این بعضی کشورها مثلا امریکا در این مشارکت هایی که پیش از انقلاب مخصوصا داشتیم به نتیجه نرسوند، این در واقع انرژی هسته ما رو، صنعت هسته ما رو، دلیل داره. خب ببینید، ما رئیس پیش از انقلاب سازمان انرژی اتمی آقای اعتماد بودن، آقای اکبر